بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. برای اینکه احکام و مطالب این سوره زیر پوشش عنوان اولی قرار بگیرد، آیه اول یه اصل جامعی را مطرح فرمود. چون در این سوره مسئله تساوی زن و مرد در بسیار از آیات مطرح است، این یک حکم. تساوی زن و شوهر در خیلی از احکام مطرح است، این دو حکم. تساوی خردسالان و بزرگسالان در خیلی از احکام مطرح است، این سه حکم. زن در مقابل مرد یک سلسله احکام دارد، زن در مقابل شوهر یک سلسله احکام دیگری دارد. در بحث‌های قبل هم اشاره شد، مبسوطن هم به خواست خدا خواهد آمد که الرجال و قوامون علی النساء، این مال زن در مقابل مرد نیست، این مال زن در مقابل شوهر است. بنابراین در همون محیط خانوادگی ممکن است زنی قوام باشد بر مرد، مثل اینکه مادر در خیلی از موارد حق حکم کردن بر فرزند دارد، ولو فرزندش در بسیار از زشتها متخصص باشد، مجتهد باشد، حتی مرجع تقلید باشد، باید از مادر اطاعت کند. در این گونه از موارد خانوادگی گاهی زن قوام بر مرد است. زن در محیط خانواده گاهی در مقابل شوهر است، گاهی در مقابل برادر است، گاهی در مقابل فرزند است، گاهی در مقابل پدر و مادر و مانند آن. زن در محیط خانوادگی یک سلسله احکام دارد، زن در مقابل مرد یک سلسله احکام دیگر دارد. هرگز مسئله الرجال و قوامون علی النساء درباره زن در مقابل مرد نیست. زن در مقابل مرد هیچ سمتی ندارد، قوامیت ندارد، مرد در مقابل زن هم هیچ قوامیت ندارد. وقتی خانواده تشکیل داده شد، اومد یه سلسله احکامی در درون خانواده ذکر می‌شود. علی ها، برای اینکه این احکام زیر مجموعه این آیه اولا جا بگیرد، فرمود انسان، یا ایها الناس، شما از خدایی بپرهیزید که همه شما را از یک حقیقت آفرید. بنابراین زن و مرد و زن و شوهر و بزرگ و کوچک در این جهت یکسانند. اونگاه می توانند مسئله رعایت حقوق ایتام و صغار را ذکر کنند، که لا تأکلوا اموال الیتاما یا ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم و مانند آن. این یه مطلب. این در مسئله امور داخلی بالاخره یک نفر باید مدیر مسئول باشد. در محدوده خانوادگی مدیر مسئول مرد البته، و در محدوده خانوادگی گاهی فرمان روا زن است مثل مادر. نباید گفت اینکه الرجال و قوامون علی النساء به زن بها نداد، به مرد بها داد. زن در مقابل مرد یک فصلی از بحث طولانی را دارد، زن در مقابل شوهرم یه فصل طولانی از بحث رو دارد. این دو تا فصل کاملا از هم جدا هستند. این الرجال و قوام و النساء در باری زن در مقابل شوهر است. در محدود خانوادگی گاهی هم زن قوام است. علیه ها، چون این احکام در این سوره هست و آیه اول به منزله تابلوی ورودی هر سوره است، باید اساره اون سوره را این تابلو در بر داشته باشد. از این جهت فرمود شما از یک حقیقت. مطلب دوم آن است که چون این مسئله اختصاصی به مؤمنین ندارد، هم عنوان ناس ذکر شد، نفرمود یا ایها المؤمنون، فرمود یا ایها الناس، و هم عنوان رب ذکر شد، نه اله. اله را مؤمنین قبول دارن که می پرستن، اله یعنی معبود، ولی دیگران هم که روحیت را نپذیرن یعنی معبودیت را قبول ندارن، ناچارن به ربوبیت تن در بدن. برای اینکه که یک نفر هست، یک مبدعی هست که اینا را می پروراند، لذا عنوان الوهیت اخذ نشده است. نفرمود اتقوا الهکم الذی کذا، فرمود اتقوا ربکم الذی خلقکم. مطلب بعدی آن است که فرمود خلقکم من نفس واحده. این خلقکم من نفس واحده، نفس یعنی ذات، نفس و شی ذاته، نفس و شی عینه، عینه نفسه یعنی ذاته، یعنی از یک ذات خلق شدید. گرچه معیار ذات در اشیا گوناگون است، ذات هر شیء به حسب خود اوست، و گرچه ذات انسان هم در نشعات گوناگون فرق میکند که دو مطلب است جدای از هم. مطلب اول است که ذات کل شیء به حسب ذات هر چیزی به حسب خود او. مطلب دوم آن است که ذات انسان در نشعات فرق میکند، حقیقت انسان و تمام حقیقت انسان در نشعات فرق میکند. در دنیا تمام الحقیقه برای انسان، تمام حقیقت الانسان مجموعه روح است و همین بدن مادی. این بدن بدون روح را یا روح بدون بدن را نمیگن تمام الحقیقه، ولی در نشعه برزخ روح به تنهایی تمام الحقیقه است. حالا تا دوباره برگرده به مسئله معاد که اون حساب دیگری دارد، ولی در برزخ تمام الحقیقه همون روح است. چون که هم در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، هم در سوره مبارکه آل عمران. در سوره بقره آیه 153 این است: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اینا که مردن، گرچه بدن شریفشون در دنیا مونده و سوخته و قطعه قطعه شده و از بین رفته، ولی اینها زنده، نه این که بعضی از اینها زنده باشد. این چه نیست که شهید بعضی او زنده باشد و بعضی او از بین رفته باشد، شهید تمام الحقیقه او زنده است. معلوم می شود تمام الحقیقه در عالم برزخ همون روح است. البته روح بدن مثالی خود را هم دارد، بدن برزخی او را همراهی می کند. ببانند همین شخصی که تمام الحقیقه او در دنیا مجموعه روح و بدن بود، همین شخص تمام الحقیقه او در برزخ روح است. البته قیامت کبرا حساب دیگری دارد. پس این که فرمود نفس، نفس هر چیز یعنی ذات او، فرمود شما را از نفس واحد آفرید، یعنی از یک حقیقت آفرید. منظور از نفس در اینجا آدم نیست، منظور از نفس یک حقیقت است. منتها اولین کسی که از این حقیقت خلق شد آدم سلام الله علیه است. از این جهت گفته می شود به این که منظور از نفس آدم است، وگرنه خود آدم علیه السلام هم از این حقیقت است و خود آدم علیه السلام هم مشمول همین آیه بود و همین حکم در باره او جاری بود. یعنی او هم جزء الناس است، او هم مأمور به تقوای رب است، او هم مخلوق خداست از یه است. این چنینه که خداوند به انسان ها بفرماید که خدا شما را از آدم خلق کرد، که خود آدم مشمول این قانون نباشد. این چنین نیست. می فرماید شما را از یک حقیقت خلق کرد، منتها اولین فردی که از این حقیقت ظهور کرده است آدم سلام الله علیه است. نگی شما از آدمی، شما از یک حقیقتی. آدم هم از اون حقیقت است، حوا علیه السلام هم از اون حقیقت است. حالا همین حقیقت را که به طور اجمال در این سوره بیان فرمود، به طور تفصیل در سایر سور مشخص کرد. هم حقیقت بدنی را مشخص کرد، فرمود انسان از تین است، اینی خالق بشر من تین فاذا سویت و نفخت فیه من روحی. هم مسئله تین را با درجاتش ذکر کرد و هم مسئله روح را با خصوصیاتش ذکر فرمود. در این آیه به طور اجمال فرمود شما از یک حقیقتی. این حقیقت را در سایر سور تشریح کرد، فرمود اینی خالق بشر من تین فاذا سویت و نفخت فیه من روحی، یعنی او از تین است و از روح که جمعا میشه حقیقت. حالا به تشریح طبقات تین و درجات تین پرداخت که همه مسنون هست، سلسال هست و تراب هست، تین لازب هست. هر کدام از این مراتب را یکی پس از دیگری ذکر میکنند، چون که برای روح هم که درجات و مراتبیست اونا را هم بازگو میکنند که اصل شما یک حقیقت است. خلقکم من نفس واحدتین، از یک حقیقت. این کلمه واحدم برای آن است که خیال نشد که من نفس این جنس است، بعضی ها از سنفی، بعضی ها از سنف دیگر. نه، من نفس واحدتین، از یک اصل. اونگاه هیچ راهی برای تعدی و امتیاز طلبی و امثال ذلک نیست. اگر می فرمود من نفسین، این توهم می شد که ممکن بود بشود که این جنس است و تحت این جنس انواع یا اصناف است و هر کسی از صنف خاصی خلق شده است، تمایزی در کار باشد. اما نه، از یک حقیقت خلق شدید. چون از یک حقیقت خلق شدید، راه برای تمایز بسته است. خلقکم من نفس واحدتین. نه، خود روح هم مفطور است، بدن هم مفطور است، ولی انسان مخلوق است از روح و بدن. پس اون نوظهوری است. خلق آن است که موادی رو قبلا بیافریند، از این مواد آفریده شعیر بسازد. خلق مسبوق به فطر است. فاطر یعنی نوآور، گویا عدم را می شکافد و از عدم ظهور می کند، یعنی لا شیء شیء می شود. نه من لا شیء شیء ایجاد کند، بلکه لا من شیء شیء ایجاد می کند. اون می شود فاطر. فاطر است و خالق است و باری است و مصور، که اینها هر کدام یکی قبل از دیگری است. حقیقت انسانیت است. بله، حالا میرسیم به خلق من ها زوجه ها. پس همه از یک حقیقت هستند. الذی خلقکم من نفس واحدتین، که یعنی حقیقت انسانی. و خلق من ها زوجه ها، یعنی از همین حقیقت زوج اون نفس واحده را هم آفریده است. منظور از این نفس واحده، حقیقت واحده انسانیت است. این یک مطلب. اولین کسی که از این حقیقت ظهور کرده آدم سلام الله علیه است. این دو مطلب. به این مناسبت مفسرین فرمودند که منظور از نفس واحده آدم است، رو این جهت است. و به همین مناسبت هم ضمیر و خلق منها زوجها به این نفس برمیگردد، به معنای آدم، یعنی همسر این را از این آفرید، از همین حقیقت آفرید. همسر این از جای دیگر نیامده، همسر این حقیقت از همین حقیقت است. و خلق منها از همین حقیقت همسر او را، نه اینکه خلق منها یعنی از یه گوشه بدنش یا از یه استخوان دنده چپش به امثال زاله، این چنین نیست. از همین حقیقت همسر اون حقیقت را آفرید. تعبیرات قرآنی هم نشون میدهد که وقتی گفتن از این حقیقت همسر او را آفریدیم، از شما همسر شما را آفریدیم، این همسر شما از حقیقت شماست. حالا سایر آیاتی که در این زمینه آمده یک قدری معنا را باز میکنند تا برسیم به اون آیاتی که درباره کل اشیا سخن دارد، که من کلن خلقنا زوجین اثنینه. ما از هر حقیقتی یک زوج پدید آوردیم، زوجین پدید آوردیم. از هر حقیقتی ما یک جفت آفریدیم، نه اینه که یکی را از دیگری ساختیم. من کل شیئن خلقنا زوجین اثنین، از هر حقیقتی یک جفت خلق کردیم. هیچ کدام اصل نیستند و دیگری فرق باشد. نه، اونم همینطور است. گل که زیاد بیاد مال او نیست، که این گل هست و فراوان، روح علاهده، گل علاهده، روح هر دو از یه حقیقت، گل هر دو از یه حقیقت. حالا این شواهد به خواست خدا خونده بشه، ببینیم که از اون شواهد در موارد دیگر چه استفاده می شود. که هرگز زن از مرد خلق نشده است، بلکه اینا یه حقیقت هم. که این حقیقت مبدع پیدایش زن و مرد است. مثلا آیه 11 سوره شورا این است: فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا. این که به انسان ها می فرماید خدا از شما، از نفس شما همسران شما را قرار داد، جز به این معناست که از همین حقیقت شماست. یعنی از همین حقیقت، از جای دیگر نیست. از حقیقت شما همسران شما را آفرید، نه اینکه از فاضل تینت شما یا اون گل اضافی شما یا عضوی از اعضای بدن شما، این چنین نیست. بله؟ و بله. حالا در کلمه زوج هم بخواست خدا بحث خواهد شد که زوج هم مرد برای زن زوج است و هم زن برای مرد زوج. خب در آیه 6 سوره زمر این است که خلقکم من نفس واحدتن ثم جعل منها زوجها، بعد فرمود و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج یخلقکم فی بطون امهاتکم. درباره انسان تعبیری که در آیه 6 سوره زمر هست مشابه همین تعبیری است که در آیه اول سوره نساء که محل بحث است. فرمود خلقکم من نفس واحدتن ثم جعل منها زوجها، که اون ثم ترکیبی در ذکر است. بعد فرمود از انعام 8 جفت خدا برای شما فرستاد و خلق کرد. یعنی اگر از فرس است یک جفت از فرس نر و ماده یا وحشی و اهلی، اگر بقر است یک جفت نر و ماده یا وحشی و اهلی، اگر غنم است یک جفت نر و ماده یا وحشی و اهلی، از هر حقیقتی یک جفت آفری. انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواجین، از حقیقت است یک جفت، از حقیقت گوسفند یک جفت. این چه نیست که اونجا ماده از نر باشد و مانند آن، از هر حقیقتی یک جفت آفرید است. نه، منظور اینه که این زوج مصطلح که باشد این نر و ماده است، اما زوج یعنی مشابه هم خواه نرها خواه ماده ها وحشی و اهلی رو میشود گفت یک جفت. نه، هر دو غنم است دیگر، از یک نوع دیگر، اون هم بعد از یه مدتی میشود اهلی. در سوره مبارکه روم اونجا هم مشابه این آیه آمده است که برای شما و از جنس شما حقیقت شما را آفرید است. آیه 21 سوره روم این است که به من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. خب این گاهی جعل است گاهی خلق است. خطاب به انسان ها فرمود که از حقیقت شما همسران شما را آفرید. یعنی این چه این نیست که بین زن و مرد یا زن و شوهر فرقی باشد. زنها از حقیقت مرد خلق شدن. خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بعد دیگه از زوجن این چنین است. نه، وقتی که فرمود که من انفسکم یعنی از حقیقت شما، یعنی یک حقیقت است که شما هم از اون حقیقتی، زنها هم از اون حقیقت هم. این برای تشکیل خانواده است که لتسکنوا الیها، برای شما خلق کرد لتسکنوا الیها، برای اینکه زن در این قسمت از آیات به عنوان محور قرار گرفت که مرد تمام تلاش ها و خستگی ها را برای تأمین همین زندگی خانگی تشکیل می دهد و آرامش مرد به همین زن است، مایه سکینت و سکون و آرامش اوست. در تعبیرات روایی دارد که مأوا بگیرید، در قرآن دارد که سکونت بپذیرید. لتسکنوا الیها، برای اینکه آرام بشید. یعنی انسان مضطرب به یک اصل تکیه می کند و می آرامه. این یک وسیله برای آرامش انسان است. و جعل بینکم مودتا و رحمه و مانند آن. در مسائل حقوقی که رسیدن فرمود و عاشروهن بالمعروف و للرجال لکم لهن مثل الذی ما علیهن. حقوق متقابل را اون آیات مشخص کرده است. فرض این است که در این کریمه فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا، نه یعنی از زائده ما یا تراب و تین شما و نه یعنی از زائده ازلاء شما، این چیز نیست، بلکه من حقیقت کم هست. در سوره مبارکه نحل مشابه این تعبیر آمده است که آیه 72 سوره نه والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، گای خلق من انفسکم هست گاهی جعل من انفسکم ازواجا، این جعلش که یک مفعول میگیره، والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتم و رزائقکم. خب این که فرمود جعل لکم من انفسکم ازواجا یعنی من ذواتکم، من حقائقکم، از حقیقت های شما، از نفوس شما، از ذوات شما، همسران شما را آفریده است که هیچ میزی از این جهت نیست. این مرد که تلاش و کوشش به عهده اوست، این باید به جای بیارمد، به بیگانه آرامش پیدا نمی کند. از حقیقت او برای او یک منشأ آرامش ما ساختیم، پس این چنین نیست که اون زن یک جنس دیگری باشد، فرعی این باشد و مانند آن، از همین حقیقت است ولاغی. چرا؟ این لکم برای تأمین آسایش شماست، مثل اینکه برای تأمین آسایش فرزند پدر و مادر عهده‌دار مسئولیتند، برای تأمین نیازهای عده اولیای اینها عهده‌دار حراست اینهایند، برای سرپرستی یک گروهی بعضیها عهده‌دار کفالتن و مانند آن. منشأ سکینت و آرامش مردی که مشغول تلاش و کوشش است زن است، و این زن از همین حقیقت است نه از چیزی دیگر. خلق لکم من انفسکم یا جعل لکم من انفسکم، این آیات مربوط به زن و مرد است، خواه زن و شوهر، زن در مقابل شوهر، خواه زن در مقابل مرد. بعد از این آیات که جلوتر رفتیم ببینیم مسئله زوج یعنی یک فردی که از مواصل این هست و از همین حقیقت است به دوتایی یک جفت اون شعر تشکیل میدهن گفته خواهد شد. در باره حیوانات که داشتیم، انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، در باره فواکه و روئیدنی ها هم دارد که من کل فاکهتین زوجان، این من کل فاکهتین زوجان یعنی از هر میوه یک جفت. معلوم شود یک اصل است، یک حقیقت است، دو سنخ میوه، دو تا فرد میوه از یک حقیقت است. از این آیه هم جلوتر که بریم، من کل شیئن زوجین اثنینه، پس یک طایف از آیات درباره انسان است، از این وسیع‌تر درباره حیوانات است که انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، از این اوسع درباره گیاهان است که من کل فاکهتین زوجان، و از این وسیع‌تر من کل شیئن زوجین است که در سوره مبارکه زاریات این آیه اعم است از همه آیاتی خونده شد. آیه 49 سوره زاریات این است که به من کل شیئن خلقنا زوجینه، از هر حقیقتی ما یه جفت آفریدیم. حالا مسئله جذب و دفع در انسان هم هست، در حیوان هم هست، در گیاهان هم هست، در جمادات هم هست، هر خاکی خاک دیگر را جذب نمی کنه. این مثبت و منفی تو برق هم هست، تو رعد هم هست، از هر حقیقتی ما یه جفت آفریدیم که اینا دوتایی با هم اون محدوده خود را تأمین کنن، خواه از انسان گرفته تا رعد و برق آسمان، تا خاکهای دل کوه که بخواهن جمعاً یک معدنی را متکون کنن. و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. پس معلوم می شود زن و مرد یک حقیقت، اون تقدم زمانی است. ما از اینجا، از اینجا اون چرا که اول خلق شده است آدم است، نقشی ندارد تقدم زمانی. حالا اون به خاطر پیغمبر بودن اوست، نه به خاطر اینکه مرد است. او یه شرافتی برای است آدم سلام الله علیه است چون پیغمبر است، نه چون مرد است. و در بحث‌های روایی بخواست خدا خواهد آمد که 1,000,000 آدم آمدند و رفتند، تازه نوبت به آدم ما رسید. تاریخ عالم این نیست که در ناسخ تواریخ و امثال ذلک نوشته شده که به 7-10 سال ختم بشود. 7-10 میلیارد سال هم شاید بیشتر باشد، ما چه میدونیم؟ سخن از میلیون نیست، سخن از میلیارد است. با کار ناسخ و امثال ناسخ که زمین را به 7-8 هزار سال پیش میرسونه، این چنین نیست. حالا روایتی که مرحوم صدوق در قصان نقل کرد که الف الف آدم آمدن و رفتن، الف الف یعنی یه میلیون، یه میلیون آدم آمدن و رفتن تا وقت آدم و حوای ما رسید. اگر تازه این ناظر به کثرت نباشد، اگر نظر به کثرت باشد که سخن از میلیون میلیارد هم میگذرد، شاید ناظر به کثرت باشد. مثل اینکه فرمود اگر برای اونها 70 بار استغفار کنی اثر ندارد، نه یعنی حالا 71 بار اگر استغفار کردی اثر دارد. فرمود درباره منافقین لئن تستغفرهم 70 مره فلن یغفر الله لهم، این معناش این رقم خاص نیست که اگه 70 بار استغفار بکنی فایده نداره، حالا اگه 80 بار استغفار کردی فایده داره، اینطور نیست. منظور کثرت است. در اینجا اگر منظور از این الف الف هزار هزار یعنی یک میلیون اگر منظور کثرت باشد، معلوم شد به حساب عدد خاص در نمی آید. اگر هم نه ما جمود بکنیم بر همین لفظ، خب یه میلیون آدم آمد گذشت. هر آدمی بالاخره نسلی داشتن، انبیایی بودن، اولیایی بودن، بشری بودن، اندیشه و فکری بودن، منقرض شدن تا نوبت ما رسید. بله بهتر، اون یک روایت دیگری است که 12 عالم هست، اون روایت دیگری است که 12 عالم، 8 عالم هست، 12 عالم هست و مانند آن عالم اگر باشد که دیگر الی ماشاءالله. خب بنابراین ممکن است در این خلقتها گاهی زن قبل از مرد خلق شده باشد، گاهی مرد خلق شده باشد. این سبق و لحوق زمانی مایه افتخار نیست، عمده در باره هست آدم سلام الله علیه برای نبوت اوست که خب مقام عظیم دارد. معمولا مردم شده نه مردها، این فرهنگ مذکرگرایی نیست در قرآن که تهمت زدن، این یک ادبیات خاصی است که ادب محاوره است، چه در بین عرب چه در بین عجم وقتی سخن میگوین میگن مردم نه مردها. وقتی هم قرآن میخواد از زنها به عظمت یاد کند، زنهای برجسته را که نام میبرد میفرماد این الگوی مردم با فضیلتن، مریم اسوه مردم با فضیلت است، نمیگوید اسوه زنان با فضیلت است. یا اون زن نوح و زن لوط که کافرن، اینها نمونه مردم کافرن. آسیه و مریم علیهم السلام نمونه مردم با ایمانن. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، نه للاتی آمنن، نمونه مردم خوب مریم است، نمونه مردم خوب آسیه است، نمونه مردم بد زن نوح است، نمونه مردم بد زن لوط است. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، نه للاتی کفرن. این یک ادب محاوره است که هم زن نمونه مردم است، هم مرد نمونه مردم. نه ازواج زن هاست. از حقیقت مرد استی. الان بحثم در همین است. از حقیقت شما، نه از خاک شما یا گل شما یا همه مسنون شما یا تین لازم شما یا زل اکب شما، این چه نیست، از حقیقت شما. شما هم از همون حقیقتی، زنها هم از همون حقیقتن، شما برای حقیقتی دارید دیگر، از همون حقیقت زنها رفتا خلق کرد، نگه از بدن شما که شما بشه. از جامع ترین آیه همین آیه سوره زاریات است، فرمود ما از هر حقیقتی یه جفت آفریدیم. یا از اون نازل تر فرمود من کل فاکهتین زوجان، ما از هر میوه یه جفت خلق کردیم، هیچ کدوم اصل نیستن، اصل اون حقیقت هست. چون نوع امر و غلبه و کثرت این است که مشکلات را مرد در بیرون تحمل میکند وقتی به خانه آمد لتعوی الیها لتسکنو الیها آرام میشود. بله دو تا فرد از یه حقیقتا اینا خصوصیت های فردی دارن نه خصوصیت های حقیقت. حقیقت یکیست، خصوصیت های فردیشون البته فرق میکنن. چرا دیگر؟ اونها ظاهرا معتبر نیست. در بحث روایی انشاءالله خواهد آمد. سیدن استاد رضوان الله علیه اشاره فرمودن خب الذی خلقکم من نفس واحدتین و خلق منها، یعنی از همین حقیقت زوج او را. زوج یعنی یک موجودی که اگر در کنار هم نوعش قرار بگیرد عنوان زوج تشکیل می شود، خواه در انسان باشد، خواه در حیوان باشد، خواه در گیاه باشد، خواه در موجودات نازل تر از گیاه، که این چهار طایفه آیات قرآنی نشون داد. بله؟ عبارت چیست؟ اون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اون اطمینان و طمأنینه دل هاست، نه این آرامش ظاهری. خب و خلق منها زوجها، منها به این نفس واحده برمیگردد چون نفس مؤنث مجازی است، لذا وصف او هم واحد است. زوج یعنی یک فردی که اگر در کنار هم نوعش قرار بگیرد جمعا این وصف زوجیت ظهور می کند. مرد هم زوج زن است، زن هم زوج مرد. کلمه زوجه همونطوری که از مفردات راغب نقل شده است یک لغت ردیعی. لذا شما در قرآن کریم اصلا از زن به عنوان زوجه یاد نشده است. زوج در باره زن گفته شد، ازواج هم که جمع زوجه است در باره گفته شد، نه زوجات. زوجه و امثال زالک اصلا در قرآن به کار نرفته. و لهم فیها ازواج مطهره، یا همین آیه که خلق منها زوجه ها و امثال زالک، یا خلق لکم من انفسکم ازواجا، جعل لکم من انفسکم ازواجا. زوجه یه لغت فصیحه نیست، فصیحش زوج است. هم مرد زوج است هم زن زوج است. حالا این که فرمود و خلق منها زوجها، یعنی از همین حقیقت فرد دیگری آفرید که این دوتایی با هم شدن زوج. خواه این مسئله زوج روی زناشویی و عقد نکاح و امثال ذلک باشد، نظیر این آیاتی که بخشی از اینا خونده شده درباره دنیا همینطور است، یا نه حقیقتی باشد که درباره گیاهان هم صادق است، نه نکاح اعتباری و قراردادی بلکه یک مزاوجه تکوینی است، نظیر اونچه که درباره بهشتیا گفته شد ولهم فیا ازواج مطهره. اونجا که عقد شرعی و ایجاب و قبول و اینها که نیست، چون عالم شریعت فقط در دنیاست، عالم اعتبار هم در دنیاست. اونجا نشئی باشد که زن و مردی به این معنا که ازدواج بکنن، نکاحی بکنن، عقدی بخوانن، ایجاب و قبولی داشته باشن، به حقوق داشته باشن، این چنین که نیست. دار اسمت است و هر دو نفر هم با هم زندگی میکنن. اونجا هم تعبیر به ازواج شده است، با اینکه اونجا زوجیت به این معنا که در دنیا باشد و یک نکاح ایجاب و قبولی باشد و یک امر قرارداد و پیوند اعتباری باشد، این چنین نیست. زوج از همین حقیقت است، یعنی فرد دیگری از همین حقیقت که دوتایی یک جفت تشکیل میدن. مردم زوج زن است، زن هم زوج مرد. و خلق منها زوجها ها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، یعنی از این نفس واحده که در اینجا مصداقش آدم علیه السلام است و از همسرش که حوا علیها السلام است، نسل فراوان را خدا پراکنده کرد. مبسوس یعنی پراکنده، بسه یعنی پراکنده کرد. غم از اون جهت که فراگیر می شود کل دل را اشغال می کند، از این جهت غم را بس گفتن. انما عشق بسی و حزنی الله، وگرنه بس به معنای غم نیست، چون لازمه غم فراگیری است نظیر ابر که فرا میگیرد، مثل قمامه اندوه فرا میگیرد، از این جهت او را بس گفتند. خب بسه یعنی پراکنده کرد، از این دو نفر رجالون فراوان و نساء فراوانی را. بعضی ها خیال کردن که این آیه، این که فرمود خلقکم من نفس واحدتین و خلق منها زوجها، یعنی خداوند شما را از یه پدر و مادر آفرید. هر کسی یه پدری دارد یه مادری. حالا آدم علیه السلام مستثنا شد و عیسی علیه السلام مستثنا شد، اونا حسابشون جداست. آدم حوا مستثنا هستند به هسته عیسی، بقیه هر کدام یه پدری دارد یک مادر. و نباید با هم فخر کنید، نباید بلی دیگر مزیتی تحمیل کنید به مانند آن. بهرن این آیه نظیر آیه سوره حجرات خواهد، در حالی که به تعبیر سنر استاد فرق فراوانی بین این دو آیه است. آیه سوره حجرات این است که آیه 13 سوره حجرات این است که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. یعنی مردم، هر کدام از شما یه پدر دارید یه مادر، و بعد هم بر اساس اصول خانوادگی کم کم قبیله و شعبه و نژاد پیدا شده است. هیچ مزیتی بر شما نیست. این چه نیست یه کسی از جای دیگر آمده باشد، این طور نیست. هر فردی که در جامعه زندگی میکند از یک پدر است و یک مادر، دیگه افتخاری نیست. این آیه سوره حجرات این مطلب را بخواد بگه. آیه محل بحث سوره نساء نمیخواهد بگوید که هر کدام از شما یک پدر دارد یک مادر، میخواهد بگوید انسانیت یک حقیقت دارد، چه شما چه اون آدم اولی، چه حوا چه آدم، همینا یک حقیقت داری. بین مضمون آیه محل بحث، یعنی آیه اول سوره نساء با آیه 13 سوره حجرات خیلی فرق است. اون آیه سوره حجرات مسائل خانوادگی رو در مقابل مسائل قبیلگی و امثال ذلک مطرح میکند. میفرماید بین که هر کدام شما یک پدر دارید و یک مادر، ولی آیه سوره نساء میخواهد بگوید که همه انسان ها یک حقیقت دارند، نه که یک پدر دارند یک مادر، یک حقیقت دارند. حالا آیه سوره حجرات که فرمود همه شما یک پدر دارید یک مادر، ممکنه پدر شما یک حقیقت داشته باشه، مادر شما یک حقیقت دیگر داشته باشه، ممکن است. و ما آیه سوره محل بحث فرمود که همه افراد یک حقیقت دارند. والحمدلله رب العالمین.